به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده. امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو در لحظه های عرفانی خودتون به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان از دعای خیر محروم نفرمایید. امیدواریم که همچون برنامه های گذشته امروز هم وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص بدید، دقایقی در کنار ما باشید. در خدمت استاد بزرگوار، کارشناس و محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، محقق، نویسنده و متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستیم. من در ابتدای برنامه خدمت جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم در ماه مبارک رمضان هستیم. یکی از مناسبت‌های تاریخی که با تاریخ اسلام به هر حال ارتباط تنگ و تنگ داره وفات جناب ابوطالب بود در هفتم ماه مبارک رمضان به روایتی، و مناسبت دیگر وفات بانوی بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها که در روز دهم ماه مبارک رمضان در تقویم ها ثبت شده. من اجازه میخوام جناب استاد پیشوایی در ابتدای برنامه به صورت مقدمه، حالا اگر درباره این دو مناسبت ولو جملات کوتاهی رو برای ما ایراد بفرمایید.
بله، قبلا هم در جواب سوال عرض کردیم، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و جناب ابوطالب دو شخصیت بزرگ بودند. وجودشون بسیار مغتنم بود برای پیشرفت اسلام در جهت حمایت و پشتیبانی از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. حضرت ابوطالب به تناسب موقعیتش و جایگاهش در شهر و در جامعه، خب میدونیم که از وقتی که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد، حضرت ابوطالب اعلام حمایت کرد و بنی هاشم را در این جهت بسیج کرد و سینه سپر کرد در این راه و سد دفاعی محکمی به وجود آورد تا زمانی که از دنیا رفت، یعنی به مدت 7 سال در برابر فشار قریش استادگی کرد. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مرد نبود که تا بتواند مثل ابوطالب در سطح شهر اون نقش ابوطالب را ایفا کند، ولی حضرت خدیجه سلام الله علیها هم به سهم خودش در جهت دفاع از رسول خدا و دلگرمی بخشیدن به حضرت رسول و آرامش بخشیدن به حضرت رسول سنگ تمام گذاشت. و از این نظر خوبه که بگیم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برای رسول خدا تنها یک همسر نبود، بلکه یک همسنگر هم بود. و علیه فوت و درگذشت این دو بزرگوار، اونم به فاصله کم که در تاریخ ها نوشتن به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن، حادثه بسیار غم‌انگیزی بود برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و مسلمانان.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. مقدمه کوتاهی بود به مناسبت این دو حادثه بزرگ در تاریخ اسلام. خداوند انشاءالله همه ما رو از رهروان پیغمبر و حامیان دین اسلام قرار بدهد انشاءالله. خب جا داره اینجا سوال اول برنامه رو بشنویم که ارتباط داره با حضرت خدیجه سلام الله علیها.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام، سوالم این هست که شنیدیم که زنان سرشناس مکه با حضرت خدیجه به سبب ازدواج با حضرت رسول صلی الله علیه و آله قطع رابطه کرده بودند. آیا این هم درست هست یا نه؟
جناب استاد پیشوایی، البته سوال دومی هم درباره عموم همسران پیغمبر رسیده به دست ما، این رو هم اجازه بدید بشنویم، بعد شما به هر دو پاسخ بدید.
چرا به همسران پیامبر ام المؤمنین میگفتن؟
از کجا تماس میگیرید؟
از قم.
ممنون خدم.
بله، بفرمایید.
پس اجازه بفرمایید از آخر شروع کنیم که اول ام المؤمنین بودن همسران رسول خدا را توضیح بدیم و بعد بگیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها از امهات المؤمنین بوده.
بله، بسیار خوب.
این که زنان حضرت رسول صلوات الله علیه و همسران ایشون ام المؤمنین بودن، مدرکش آیه 6 سوره احزابه. خداوند متعال در سوره احزاب در آیه 6 می‌فرماید که پیغمبر به مسلمانان و مؤمنین از خودشون مقدمه، یعنی اختیاردار حتی خود مؤمنان هم هست. رسول خدا چون ولی مؤمنینه، چون رسول خدا ولی مؤمنینه، به مؤمنان از خودشون اولای و مقدمه و همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند. خودش ولی مؤمنینه و همسرانشون هم مادران مؤمنین هستند. پس این که همسران رسول خدا مادران مؤمنین هستند به حکم قرآن مجید در سوره احزاب آیه 6. و اما سؤال اول که راجع به حضرت خدیجه سلام علیها، یکی از مادران مؤمنین، یکی از همسران بسیار بسیار با فضیلت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، سؤال شده که آیا موقعی که ایشون ازدواج کردند زنان قریش تحریم کردند، گفتند که چرا ایشون یک زن متشخص قرشی، زنی ثروتمند، خواستگاران متعددی از بزرگان مکه داشته، چرا رفته با یک جوانی که مال دنیا دستش نیست، دستش از مال دنیا توهیه و یتیمم بوده، چرا با چنین شخصی ازدواج کرده؟ این مضمون در کتابای ما هست و به صورت روایت وارد شده، روایت از امام صادق سلام علیه نقل شده و این روایت در کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و در اعمالی مرحوم شیخ صدوق هست. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در جلد 16 صفحه 80 و در جلد 43 که مربوط به حضرت زهرا سلام علیها هست، در اوایل جلد 43 هست، راوی سوال میکنه از امام صادق سلام علیه این قضیه را، به حضرت تقریبا به همین مضمون جواب میده. میفرماید که زنان قریش خوششون نیامد که حضرت خدیجه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد، خوششون نیامد و رفت آمد با حضرت خدیجه را قطع کردند. در ادامه روایت هست که حضرت فاطمه زهرا سلام علیها هم که به دنیا آمد و ایام وضع حمل حضرت خدیجه کبری سلام علیها است، حضرت پیام فرستاد برای همین زنان قریش و بنی هاشم، مثلا زنان آشنا، همسایه، بستگان، در چنین مواقعی زنی که میخواد نوزاد به دنیا بیاره میان کمکش میکنن و مراقبت میکنن، این زنها نیامدن موقع تولد از زهرا سلام علیها. این جوابش اینه که بله، در کتابای ما هست و به صورت روایت نقل شده، لکن بعضی ها در این قضیه تشکیک کردن، بعضی اشکالات وارد کردن که به عقیده بنده اون اشکالات قابل جوابه و گویا توجه نداشتن این به صورت روایت نقل شده. مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی در کتابی که راجع به زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته، ایشون در این قضیه تشکیک میکنه، میفرماید که دو تا اشکال وارد میکنه، به نظر من هر دو قابل جواب دادنه و این قضیه تحریم و قطع رابطه زنان قریش با حضرت خدیجه سلام الله علیها قابل قبوله. مثلا یکی از اشکالاتشون اینه که چون در ادامه نقل آمده که موقع تولد حضرت فاطمه هم همون زنها نیامدن به کمک و عیادت حضرت خدیجه، ایشون اشکال میکنه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی ازدواج کرد. خب در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد، فاصله ازدواجشون تا بعثتشون میشه چند سال؟ میشه 15 سال. خب مطابق اون چه بین شیعه، علمای شیعه مشهوره اینه که حضرت فاطمه سلام الله علیها در سال 5 بعثت به دنیا آمد
بعد از
پس موقع تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها با ازدواج حضرت محمد با خدیجه فاصله زمانی چقدر میشه؟ 20 سال.
بله 20 سال هست.
ایشون میفرماید مگر اون زنها همه زنده بودن؟ زنانی که موقع ازدواج حضرت خدیجه را تحریم کردن، قطع رابطه کردن، همونها زنده باشن، بعد این بار زمان تولد حضرت فاطمه هم نیامده باشن. عرض میکنم که این اشکال مهمی نیست و ممکنه اشخاص در یک قضیه شاهد و ناظر باشن تا 20 سال دیگه هم زنده باشن. الان چقدر انقلاب اسلامی پیروز شده؟ مگر همه کسانی که موقع پیروز انقلاب اسلامی مثلا میانسال بودن چی بودن ولی همه مردن از دنیا رفتن؟ خیلی از کسانی که هزاران نفر
هستن بعدن،
کسانی که پیروز انقلاب اسلامی رو شاهد بوده هنوزم زنده هست. این چه استبعادیه بگیم که 20 سال گذشته؟ بله 20 سال گذشته و ممکنه بعضی از اون هم از دنیا رفته باشن. کی میتونه بگه که تا 20 سال دیگه که حضرت فاطمه به دنیا آمد اونا همه مرده بودن و رفته بودن؟ یه اشکال دیگه هم شو مطرح کرده که من وقت برنامه رو بون اختصاص نمیدم، چون سوال از اصل قضیه است. ولی اصل قضیه در کتابای ما آمده و به صورت روایت هم نقل شده و بعضی اشکالاتی کردن قابل جواب دادن.
همینطور. بله بسیار خوب، پس به دو سوال شما پاسخ دادید. اینکه چرا ام المؤمنین گفته میشه، آیه قرآن رو، آیه سوره احزاب رو در این مورد به عنوان جواب مطرح فرمودید، و اینکه حضرت خدیجه مورد به شکلی تحریم همسایگان و زنان قریش قرار گرفت که فرمودید روایت های ما این رو تایید.
بله روایت هست، قوم قبول هم هست، مخصوصا تحریمشون را موقع تولد از زهرا سلام علیها. اگر بپذیریم که همون قولی که بین شیعه مشهوره، حضرت فاطمه سلام علیها در پنجم بعثت به دنیا آمده، خب کسانی که با تاریخ اسلام آشنا هستن میدونن سالهای پنجم بعثت به شدت رسول خدا از طرف قریش در فشار بود.
بله.
خیلی قابل قبوله.
بله.
بدتر موقع بود و فشار همه جانبه متوجه حضرت رسول و مسلمان ها بود. قابل قبوله که زنانشون هم و قطع رابطه کنن، اصلا نیان به خانه حضرت خدیجه سلام علیها. از تاریخی هم قابل قبوله.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدوارم که تا پایان برنامه همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، سوالی از یکی از عزیزان شنونده به دست ما رسیده، به صورت کتبی هم ایشون مطرح کردن. فرمودن که علت اینکه کوفیان به امام حسین علیه السلام نامه‌های فراوان نوشتند چی بود و چرا با فرستاده امام علیه السلام یعنی حضرت مسلم با اون که اون نامه‌ها رو نوشته بودن این گونه برخورد کردن؟
بله، این سوال را یا سوالات مشابه این را طبعا یاد دارید که ما بارها جواب دادیم، مخصوصا در ماهای محرم و سفر طبعا سیدی اونها منتشر شده. گرچه نمیخواییم سوال و جوابا تکراری باشه، ولی به احترام سوال کننده گرامی من به اختصار جواب عرض میکنم. به صورت مختصر جوابش اینه که اولا اهل کوفه، مردم عراق، باید توجه داشته باشیم که اون زمان مردم بصیری بودن، مردم آگاه بودن، فساد معاویه را میدونستن، فساد و آلودگی یزید را میدونستن. بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و صلح تحمیلی برای امام حسن سلام علیه، تقریبا در اون 20 سالی که طول کشید تا حادثه عاشورا، مردم عراق خیلی فشار تحمل کردند، مخصوصا شیعیان بسیار فشار تحمل کردند. از طرف دیگه اونجا سابقه تشیع داشت، روی هم رفته، شهر کوفه شهر شیعه محسوب میشد. نمیخوایم بگیم همه مردم ساکنه در کوفه اون روز شیعه بودن، ولی در مجموع شیعه اونجا قدرت بزرگی داشت و جمعیت قابل توجهی از مردم کوفه اون روز را شیعیان تشکیل میدادن. خب اینجا شهری بود که امیرالمومنین علی علیه السلام در اونجا حکومت کرده بود، پس اینها با امیرالمومنین و اهل بیت اون حضرت و حسنین علیه السلام آشنا بودند و مظالم معاویه را هم که دیده بودند. خب در زمان معاویه قدرت معاویه به قدری زیاد بود که دیگه امکان حرکت وجود نداشت. معاویه که مرد و یزید روی کار آمد، مردم عراق و شیعیان عراق به فکر افتادند که حالا فرصت مناسبیه و یزید قدرت پدرش معاویه را نداره، اینه که ما از حسین ابن علی علیه السلام دعوت کنیم و تشه بیاره عراق و کوفه و رهبری امت را به عهده بگیره. راز این که اونها دعوت کردن این بود، اما اینکه چرا بعدن وفاداری نکردن، روی دعوتهاشون نیستادن، اینم با جوابش عرض کردیم. اجمالا جوابش اینه که مردم کوفه مردم شجاع بودن. میدونیم که کوفه از روز اول که احداث شد در سال 17 هجرت زمان خلافت خلیفه دوم به عنوان یک پادگان تأسیس شد.
درسته.
چون زمان مسلمان ها می آمدن در شرق عربستان، یعنی در همین ایران امروز و عراق و اینا عملیات نظامی انجام می دادن. در فاصله عملیات نظامی مقدور نبود که برگردن به مدینه، در عملیات بعدی دوباره این همه مسافت را طی کنن. بنابراین تمهیدی اندیشیدن که در جهت شرق یه پادگان یک جایگاه تأسیس کنن، در فاصله عملیات نیروهای رزمنده در اونجا استقرار پیدا کنن که عملا همین شهر فعلی کوفه به حکم آب و هوا و چیز مساعدی که داشت انتخاب شد. بنابراین از روز اول کوفه به عنوان یه پایگاه نظامی تأسیس شد که بعدا به مرور ایام تبدیل به شهر شد. پس مردم ساکن در این شهر اصولا رزمنده بودند، رویه سلحشوری داشتند و مردم عراق هم که بعدا عملا از یمن و جاهای دیگه هجرت کردن آمدن اونجا مستقر شدن، رویه سلحشوری داشتند. لکن قضایای پیش آمد، حوادثی پیش آمد، جنگهای سگانه تحمیلی بر امیرالمومنین علی علیه السلام، فشارهایی که معاویه بر اینا وارد آورد، اینا کم کم اون حالت سلحشوری را از دست دادن، دیگه حاضر نبودن ریسک بکنن. یکی از دانشمندان بزرگ ما فرمایش خوبی داره در شناسایی روحیه مردم اون روز عراق و کوفه. می‌فرماید که به زبان خیلی ساده و معمولی، مردم اون روز کوفه خدا و خرما را یه جا خواستن
بله.
ولی اگر امر دایر میشد که خدا را بگیرن یا خرما را، خرما را میگرفتن. بیان علمیش اینه که اینها امام عادل میخواستن، رهبر عادل میخواستن، حکومت صالح میخواستن، لکن حاضر نبودن هزینه‌شو بپردازن. اگر که به قدرت رسیدن امام عادل، حاکم عادل فداکاری لازم داشت و جنگ لازم داشت و ریسک لازم داشت، دیگه حاضر نبودن ریسک بدن.
دنیاشون به خطر نیفتاد.
اینجوری شد که از ورود حضرت مسلم سفیر و نماینده امام حسین سلام الله ابتدا استقبال کردن، ولی به محض اینکه عبیدالله ابن زیاد و اون شیطنت و مهارت خودشو به کوفه رسون و معادلات رو به هم زد، اینا هم چرخش پیدا کردن. و یعنی تا مدتی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه نشده بود، اصلا فضای انقلابی بود، فضا به نفع امام حسین سلام الله علیه بود، فضا به نفع حضرت مسلم بود. حتی در میان نامه‌هایی داریم که با امضا و اسم اینا مال بنی امیه بوده، اینا مال سران جاه طلب اون روز دنیا بودن که همین هم در کربلا بر ضد حسین شمشیر کشیدن، اینا شیعه نبودن. ولی فضای اینجوری بود، اینا هم آمدن موج سواری کردن، اینا هم نامه دعوت نوشتن و نامه اینا مشخص از نامه های دیگه. پس فضا اینجوری بوده. وقتی ما عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد، اوضاع عوض شد، اینا ترسیدن، اینا مرعوب شدن و عقب نشینی کردن. رازش این بود.
بله، دستتون درد نکنه. امیدواریم که عزیز شنونده‌ای که سوال رو پرسیده بودن به پاسخ خودشون دست یافته باشن و سایر شنوندگان هم که انشالله استفاده کردن از بیانات شما.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
الو، خسته نباشید.
سلام.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه‌تون. می‌خواستیم در مورد حضرت داوود بیشتر توضیح بدن برای ما و اینکه در بعضی از دعاها هست که گفتن خداوند از خطای حضرت داوود گذشته، ما بیشتر توضیح بدن تا ما اطلاعاتمون بیشتر بشه. با تشکر از برنامه خود.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم از این برادر بزرگوارمون. در دعای مشلول مفاتیح الجنان درباره گناه حضرت داوود اومده که یا غافر الذنب داوود، یا در مفاتیح الجنان باز دعای شب عرفه هست درباره بخشیده شدن گناه داوود باز صحبت شده و همینطور دعاهای دیگه که البته این ذکر شده. این مسئله جناب پیشوایی، آیا گناه پیغمبران همونی هست که ما انسانهای عادی انجام میدیم؟ خواهش میکنم.
حضرت داوود علیه السلام یکی از انبیای بزرگ بوده. کافیه بدونیم که جزء انبیاییه که اسمش در قرآن مجید آمده.
بله.
جواب کلی عرض میکنم که امیدوارم شونم جواب سوالشون رو گرفته باشن. باید توجه داشته باشیم که مسئله عصمت انبیا یک امر مسلمه.
بله.
یعنی به دلایل عقلی و نقلی اثبات شده که ردخور نداره این در علم کلام که انبیای الهی مصون بودن و بیمه شده بودند در برابر خطا و گناه و سهو و نسیان و فراموشی.
بله.
بنا به دلایلی که هم دلایل عقلی داره هم دلایل نقلی داره. یه دلیلش هم اینه که اگر اینا خطا می‌کردن اعتبارشون رو در چشم مردم از دست می‌دادن و مردم به اونا اعتماد نمی‌کردن. مثل بعضی از چیزهایی که روزنامه ها امروز می نویسن، فردا تکذیب میکنن، در گزارش ها یه چیزی پخش میکنن، فردا مکملش میاد.
درست.
این کم کم تکرار بشه شنونده به خواننده را متزلزل میکنه. اگر مثلا انبیاء الهی خطا میکردن، چند بار خطا یا لغزش و فراموشی و امثال اینا از اونا دیده میشد، که یعنی یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایل عقلیش اعتماد مردم نسبت به اونا سلب میشد. حالا من در حاشیه در داخل پرانتز عرض میکنم، یکی دو بارم عرض کردم، مثلا رسول خدا صلوات و سلام علیه خب خاتم انبیا بود، پیش از بعثتش 40 سال با مردم زندگی کرد.
درست.
چون شیعه میگه پیغمبر پیش از نبوتش هم باید معصوم باشه، امام پیش از امامتش هم باید معصوم باشه. خب 40 سال با مردم زندگی کرده بود، هنوز پیغمبر
نبود.
ولی به قدری با پاکی و نیکنامی و خوشنامی زندگی کرد که خود مردم مکه به صورت خودجوش او را راستگو و امین می دونستن، می گفتن محمد امین. خب بعد از بعثتش اون همه مخالفت کردن، در راه کارشکنی در برابر حضرت از کوه می ساختن، یعنی برای تبلیغاتی از چیزهای ناچیز درست می کردن. ولی نداریم در تاریخ که نقطه ضعف اخلاقی نسبت به حضرت بگن،
گناهی
مثلا بگن که این میگه که ربا نخوره، خودش رباکار بود.
بله.
به ما میگه که بت نپرستی، خودش با هم رفتیم متوسل شدیم.
بله.
به قلام بود. به ما میگه ظلم نکنید، خودش اون زمان سیلی به صورت من زد. نداشتیم از اینجور چیزا. ولذا در تهمت‌هایی که به حضرت می‌زدن رو اینا تأکید می‌کردن، می‌گفتن مردم از شما نمی‌خرن. و در پاکی و صداقت رسول خدا یکی از چیزاش هم شواهدش اینه که اولین کسی که با با او ایمان آورد از زنان شریک زندگی او بود.
درست.
حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. مرد اگر اسرارش را در برابر دیگران مخفی کنه که نسبت به همسرش چیزی نمیتونه مخفی کنه.
درسته.
نسبت به شریک زندگیش اولین ایمان آورندهش کسی بود که در درون خانه او بود و سالها با او زندگی. یکی از دلایل عصمت انبیای. انبیا علیهم السلام میبایست معصوم باشن. اینا معصوم بودن. پس اگر گناهی، خطایی، عصیانی به اینا نسبت داده بشه هر جا یا در دعا یا هر جای دیگه یا از ظاهر بعضی از آیات استفاده بشه یا مثلا حضرت آدم سلام الله علیه مثلا از بهشت که حالا بهشت آخرت نبود اونجا اخراج شد چون از اون درختی که خدا فرموده بود از اون نخور از میوه اون نخوری دفتن با هوا خوردن اینا رو باید توجه داشته باشیم. گناهی اصطلاحی که الان بین ما مطرحه و خدا در برابر این گناهان بندش را عقوبت میکنه، یعنی حق داره عقوبت کنه، حالا بر حسب گناهی که مرتکب میشه، از این گناه ها نبوده.
درست.
به اصطلاح اسلام میگن ترک اولا بوده، مثلا بهتر بوده انجام نده. طبعا اون چی هم که به حضرت داوود نسبت داده شده، حالا من نمیدونم شون نظرش کجاست، طبعا باید از این قبیل باشه. به تعبیری دیگه این را من به یه بیان دیگه تقریر کنم، با اون اینه که جمله هست میگن حسنات الابرار سیئات المقربین.
درسته.
نیکی ها و خوبی های نیکان نسبت به مقربین این گناه حساب میشه، یعنی بر حسب رتبه اشخاص انتظاراتی از اونا هست.
نه.
انتظارات بر حسب موقعیت اشخاص فرق میکنه. حالا من مثال عرفی میزنم، این در بین ما و در عرف ما خیلی معروفه و جا افتاده است و بازها نظیر این را برای من اشخاص نقل کردن. مثلا فرض بفرمایید یک امر خیری هست، یک بنای خیری هست، یک کار خیری هست، اعانه دارن جمع میکنن به اشخاص گفتن که داوطلبانه شما کمک کن. خب کسانی میان معلوم اینا بی بضاعتن، چیزی ندارن، آه در بساط ندارن، یک مبلغ جزئی در حد توانشون به این کمک میکنن. خب متصدیان جمع‌آوری این اعانه هم خیلی ازشون تشکر میکنن، مثلا اگر قبض بهشون میدن یه تشکری هم در اون قبض اضافه میکنن.
بله.
ولی اگر همین مبلغ را و حتی بیشتر از این را یک نفر که فوق العاده ثروتمنده و چندین کارخانه داره مثلا،
بله،
خب چنین کسی مثلا بیاد 50,000 تومان چیز کنه، این را اصلا براش عیب میگیرن.
بله.
گاهی بر میگردونن، توجه کردی؟ یا میگن خواستیم برگردونیم. سوال، خوی آقا مگه کار بدی کرده؟ آمده کمک کرده دیگه.
درست.
حالا شما چرا ازش انتقاد میکنی؟ ببین از کار خوبش داره انتقاد میکنه. میگه که این چه مبلغی بود از او؟ این میباید 500 میلیون بده، 1 میلیارد میباید بده.
از این قبول نیست.
از این قبول نیست. از این انتظار نداشتیم مثلا. این جوریه. عین این در مورد مردان خدا هم همین جوره و اصلا جواب بعضی از استغفارهایی که از ائمه علیه مصلات و سلام یا از رسول خدا صلوات الله سلام رسیده اینجوری جواب میدن. میگن اونها حتی یک لحظه قفلت از محضر خداوند متعال را برای خودشون روا نمیدونستن.
بله.
از اینجور چیزا استغفار میکردن. امام خمینی رحمت الله علیه بیان عارفانه داره میفرماد عالم محضر خداست. بحث از عرفا میگن یک لحظه نباید از این که ما در محضر خدا هستیم، خدا ناظر اعمال ما هست، یک لحظه نباید از اون غفلت باشه.
بس.
حالا ما میگیم موقع نماز، فکر میکنیم ما موقع نماز خدا ما رو میبینه. حالا تازه موقع نماز ما حواسمون جمع نیست مثلا. حالا موقع نمازش هم حواسمون جمع نیست.
بله.
ولی عرفا مقربان همیشه خود را در محضر خدا میدونن. بنابراین به تعبیر دیگه باید گفت که اگر انبیای الهی جایی خوندیم در دعاها جاهای دیگه هست خدا مثلا از خطای اونا گذشت یا خود اونا استغفار کرده، باید توجه داشته باشیم این به تناسب مقام بالای اونها بوده.
بله.
و خطای اونها از نوع خطای ما نبود.
بسیار خوب، تشکر میکنم. البته فکر میکنم یه قسمت هنوز یا بیشتر توضیح لازم داشته باشین. خود داوود علیه السلام، چون شنونده گرامی پرسیده بودن که حضرت داوود بالاخره کی بود، درباره ایشون هم برای ما توضیح بدید. فرمودید یکی از انبیای بزرگ الهی بوده.
بله، خب این را دیگه ایشون در کتابای مربوط به قصص انبیا کتابایی داریم راجبه.
بله.
مثل قصص قرآن، مثل قصه های انبیای گذشته که خوشبختانه زیادم هستن.
بله درسته.
میتونم مطالعه بفرمایم و تفصیلش اونجاست.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنیم. انشالله که عزیز و شنونده پاسخ سوال خودشونو دریافت کرده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، یه پرسش تاریخی داشتم، خواستم سوال کنم که سلمان فارسی از کی به عربستان سفر کرده و اصلا ماجرای سفرش به عربستان چی بوده و چرا رفته اونجا مسلمان شده؟
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، سوال واضح هست و درباره سلمان فارسی و در حقیقت تاریخچه مسافرتمون تا نهایتا از عربستان سر در آورده.
بسیار اجمالا سلمان ایرانی بوده و بزرگزاده بوده، به اصطلاح از یک خانواده ثروتمند و دهقان بوده، یعنی مالک بوده، ولی انسان عاشق حق و حقیقت بوده. ادیان رایج اون زمان مثلا در ایران دین رسمی زردشتی بوده، زردشتیگری سلمان را قانع نمی کرده و در جستجوی دین حق سلمان با مطالعاتی که از سن جوانی شروع کرده بود کشیده شد به مسیحیت و مسیحی شد و مسیحیت را پذیرفت. در بعضی از کتابا سرگذشت خودش از قول خودش نقل شده که من رفتم به مسیحیت پیوستم و پیش یک کشیش مدتها خدمت کردم و ملازم او بودم و به آداب و مناسک و مراسم مسیحیت دقیقاً پایبند بودم، عمل می کردم، ولی چون نزدیک بودم به کشیش، عمل کرده او را من درست نمی دیدم. می دم کارای او با معیارای تعلیمات انجیل درست نیست، از اموال مسیحیت سوء استفاده می کنه، خودش اعتقاد خیلی محکمی نداره، خوشم نیامد، تو ذوق من خورد. سرانجام عمر این کشیش به پایان رسید و میخواست از دنیا بره. گفتم من بعد از شما پیشی کی برم، چکار کنم؟ گفت بعد از من فلانجا یه کشیش هست، برو پیش او. یه بعد از مرگ او پیش او رفتم و سالان پیش او موندم و همینجور این میگه تکرار شد تا اینکه آخرین بار که نزدیک کشیش بودم چندین سال و همه اینا را مثل هم یافتم، چنگی به دل من نزدن و اونم میخواست فوت کنه، همین سوال ازش کردم. گفتم بعد از شما پیشه کدوم کشیش برم؟ گفت که پیشه هیچ کدوم. گفتم پس من چیکار کنم؟ گفت که نزدیک شده است زمان بعثت اون پیامبر موعودی که قرار مبعوث بشه در این نزدیکی ها، سعی کن بعد از من برو اون را شناسایی کن و از دین او تبعیت کن.
بله،
نشانه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم را داد، نشانه های پیغمبر اسلام را داد. گفت که او از زادگاه هجرت میکنه، به شهری هجرت میکنه که اطرافش کوهستانیه، کوههای آتشفشانی، بقای آتشفشانیه، یعنی صخره‌های سیاه و قهوه‌ای داره و اون شهر نخلستان زیاد داره. بعد از مرگ من دیگه برو پیش او. میگه سلمان میگه بعد از این من نمیدونستم اون شهر کجاست و در جستجو، حالا اون شهر مقصود مدینه بوده، در جستجو بودم که اون شهر را پیدا کنم و با کاروان میرفتیم، دزدای راهزن به کاروان زدن و اموال کاروان را غارت کردن و افرادی را اسیر کردن، از جمله مرا، یعنی سلمان را. به این ترتیب سلمان را اونجا اسیر گرفتن و به صورت برده فروختن، دست به دست گشت تا اینکه آخرین مالک او صاحب او، او را آورد به یکی از یهودیای مدینه فروخت. سلمان وقتی وارد مدینه شد دید عجب، نشانه هایی که اون کشیش گفته بود عیناً به این شهر صادقه، و خود به خود متعلبته به صورت اسیری و بردگی وارد این شهر شده. سلمان در مدینه بود که آوازه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله را در مکه شنید. بنابراین سلمان بدونیم که دوران مکه را درک نکرد. اون 13 سالی که رسول خدا در مکه تشریف داشت، سلمان در مدینه بود. ولی سلمان میگه من در مدینه آوازه بعثت رسول خدا را شنیدم. مسافرهایی که بین مکه و مدینه یا حجاز رفت آمد میکردن، اخبار او را و دعوت او را، تعلیمات او را حداقل به صورت پراکنده می آمدن نقل می کردن. من دلم پر می زد که برم حضرت نزدیک ببینم، ولی خب برده بودم و اختیار از خودم نداشتم. تا اون که کم کم گفتن که اون پیغمبر می خواد بیاد اینجا، یعنی بیاد به شهر یثرب. اون زمان می گفتن یثرب. میگه من روز شماره میکردم که حضرت که وارد شهر یثرب میشه که من برم از نزدیک ببینم و با ایمان بیاورم. صحبت روز بود دیگه، رسیده بود اینجا که میگن میگفتن امروز میاد، فردا میاد، دو روز دیگه میاد. یه روز این ارباب من پای درخت خرما بود، من بالای درخت بودم خرما میچیدم، کسی دوان دوان آمد به این صاحب من، ارباب من پای درخت بود، گفت که آمد. من فهمیدم که پیغمبر اسلام را داره میگه آمد، یعنی وارد مدینه شد.
درباره رسول خدا صحبت
میکنه. بعد یعنی یک خبر مهم، گفت آمد. من که دیگه منتظر لحظه بودم، به سرعت از درخت آمدم پایین، گفتم کی آمد؟
بله.
ارباب من دو دستی زد تو سر من، گفت به تو چه مربوطه کی آمد؟ تو برو بالا خرما را بچین. بعد معلوم شد همین مقصود رسول خدا بود. و حضرت تشریف آورده یثرب. اون کشیشی که مرا راهنمایی کرده بود به این شهر بیام و مزر رسول خدا برسم، ازش پرسیدم اون چه علایمی داره. چند تا از علایم رسول خدا رو من گفت، از جمله گفت که او بین دو کتفش خال درشتی داره، یعنی از علایم بدنیش یکیش اینه، خال درشتی بین دو کتفش هست، این معروف مسلمان هم نوشتن حضرت چنین خالی داشت، خال دروش و چند تا تار مو از اون خال سبز شده بود. گفت دیگه این که او صدقه قبول نمی کنه ولی هدیه قبول می کنه. سلمان میگه رسول خدا حالا دیگه تشاورده و در مدینه مستقیم شده بود، من مترسید بودم یه فرصتی دست بیارم خدمت او برسم. یه روز رفتم دیدم که حضرت تشریف بره به بقی و نزدیک شدم، با خودم خرما برده بودم، گفتم آقا برای شما خرما آوردم، این خرمای صدقه است. حضرت قبول نکرد، خودش نخورد ولی به همراهانش گفت بخورید. گفتم خب این یه علامت، این درست از آب در آمد. دفعه دیگه رفتم و خرما بردم، گفتم آقا خرمای هدیه برای شما آوردم. حضرت خودش خورد چند تا دونه از خرما، به همراهانشم گفت بخورید. میگه من سر میکشیدم، سرک میکشیدم پشت شانه حضرت که بتونم اون خار را ببینم. حضرت لباسی به دوشش انداخته بود که پوشونده بود پشت شانه و کتف حضرت را. گویا حضرت متوجه مقصود من شد، لباسش کنار زد، فرمود ببین. من دیدم، دیدم بله به همون کیفیتی که اون کشیش گفته بود یک خال دروش هست. بنابراین سلمان اینجوری بود که در مدینه مسلمان شد و رسول خدا او را از ارباب یهودیش خرید و آزاد کرد. اجمال قضیه سلمان از این قراره. از فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که چند تا کتاب در به زبان فارسی در ایران درباره سلمان نوشته شده، بعضی از کتاب عربی بوده به فارسی ترجمه شده. این خواهر گرام میتونن از نمایشگاه کتاب از ناشرین کتابای مربوط به سلمان را تهیه و مطالعه بفرمایند.
بله بسیار خوب. بنابراین سفر سلمان به سرزمین‌های مختلف تا اینکه به عربستان رسیده
در جستجوی دیده حقیقت بوده.
تشکر میکنیم از این خواهر گرامی و همینطور از جناب استاد پیشوایی به خاطر پاسخ به این سوال.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
در خدمتتون هستیم، اینجا قم هست، رادیو معارف. سوال بعدی هم به صورت کتبی در اختیار بنده قرار گرفته، من براتون این رو میخونم. فرمودن که جناب استاد پیشوایی توضیح بدن آیا درباره امام حسن علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنانی به جا مونده؟ آیا پیغمبر درباره امام حسن مطالبی فرمودن؟
بله، بس. جوابش مثبت. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد امام حسن سلام علیه و در مورد لزوم محبت او، دوستی او، مقام و درجه او و فضیلت او و برادرش امام حسین سلام علیه بیانات متعددی فرموده، هم در کتابای شیعه هست هم در کتابای اهل سنت هست. من یکی دو تا را از باب نمونه عرض میکنم. روایت مشهوری هست که خیلی مشهوره و در نوعی کتابا هست که رسول خدا، شاید هم گفت مثلا متواتره، یعنی ناقلش یکی دو تا سه تا ده تا نیست، زیاد هست. رسول خدا فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. حسن و حسین دو تا سرور جوانان اهل بهشتن.
بله.
البته اینجا نه که مقصود این نیست که فقط سرور جوانان اهل بهشتن، چون در روایات داریم اصلا در بهش پیری و بیماری و کولتنا نیز همه بهشتی ها جوان خواهند بود. معناش اینه که سرور همه
بهشتیان.
روایت دیگه داریم، این چند تا روایتی که من میخونم از کتاب فرائد و سمتین مال جوینی
بله.
از علما و محدثان اهل سنت. حدیثی از رسول خدا رسیده که خطاب به علی علیه السلام فرمود الناس من شجر شتا، مردم از درختهای مختلفن، و انا و انت من شجرت واحده، یا علی تو من و من از یک درخت هستیم، انا اصلها و انت فرعها و الحسن و الحسین اغصانها، من ریشه این درختم، تو تنه این درختی و حسن و حسین هم شاخه های اون درخت. حدیث دیگه از حضرت رسیده به این صورت که اشاره کرد به حسن و حسین علیه السلام، فرمود من احبنی و احب هازینی و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیام. هر کس مرا دوست بدارد و این دو نفر یعنی حسن و حسین را دوست بدارد و پدر و مادر این دو نفر را دوست بدارد، روز قیامت در رتبه من و در درجه من خواهد. حدیث دیگه ای از وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام علیه رسیده به این صورت که باز اشاره کرد به این دوتا نوشون و نوردیدشون، فرمود هازانی ابنای و ابنا ابنتی، اللهم انک تعلم انی احبهما فاحبهما. این دو نفر پسران من هستند و پسران دختر من هستند، خدایا تو خودت می دانی که من این دو نفر را دوست دارم، خدایا تو هم اینا را دوست دار. بنابراین جمع‌بندی می کنم احادیث و سخنان متعدد و فراوانی از وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام درباره امام مصطفی علیه السلام رسیده، امام مصطفی و برادرش علیه السلام رسیده، که من چند نمونه شو از کتاب فرائد سمتین جوینی از محدثان و علمای اهل سنت خوندم.
بسیار خوب.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
کتب عربی و نویسندگانشون رو می‌خواستم ببینم در چه قرنی زندگی می‌کردن نویسندگانشون و آیا به فارسی ترجمه شدن یا نه. متشکرم.
بسیار خوب. سوال این عزیز شما دارم شهیدیم جناب استاد پیشوایی. کتب عربی و مترجمان اونها.
بله. کتب عربی معتبر شیعه، یعنی کتب چهارگانه که شیعه عمدتاً به اونا استناد میکنه. اینا چهار تاست ولی مؤلفش سه نفره.
بله.
یعنی مؤلف دو تای از اینا یک نفره.
درست.
یعنی دو تای از اینا تحصیل و استفساره که مؤلف اونا یک نفره و مرحوم شیخ طوسیه.
رحمت الله.
پس کتابای معتبر شیعه چهار تاست و مؤلفش سه نفره. و هر سه نفرم ایرانی هستن، یعنی با جغرافیای امروزی.
درست.
ایرانی هستن، به تبعیدی عجم هستن، در اصل عرب نبودن. و دو نفر از اینا مال قرن چهارم بودن و یک نفر مال قرن پنجم بوده. یعنی شیخ طوسی قرن پنجم بوده ولی دو تای دیگه یعنی کلینی و صدوق مال قرن چهارم بوده. حالا من به تفصیل عرض میکنم. نویسنده و مؤلف یکی از این کتابا که به نام کافیه، حالا عرض میکنم کافی چند جلده، مؤلف کافی مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینیه.
کلینی بر.
مرحوم کلینی در 329 فوت کرده.
درست. یعنی همون سال شروع غیبت
سال کبرا. آغاز غیبت کبرا ایشون فوت کرده. و پس 329 فوت کرده، یعنی اوایل قرن چهارم فوت کرده، پس یه مقدار در قرن سوم، یه مقدارم حدود 30 سالم در قرن چهارم زندگی کرده. مجموع احادیثی که مرحوم کلینی در کتابش 8 جلده الان 16199 حدیثه.
بله.
گرچه این سوال کننده محترم سوال نکرده ولی از باب مناسبت عرض میکنم که چون فرمودن که ترجمه شده یا نه، مجموع کافی 8 جلده، 2 جلد اول و دومش اصوله، یعنی مربوط به عقایده یا مربوط به اخلاق و اخلاق معاشره و امثال ایناست. اون 2 جلد را میگن اصول کافی.
درست.
یا الاصول من الکافی، یعنی مربوط به اصول دینه، مربوط به عقایده. مثلا کتاب مفصلی داره به نام حجت راجع به امامت و ضرورت امام و خصایص ائمه و امثاله. دو جلدش اصوله، 5 جلدش یعنی از جلد سوم تا جلد هفتم مال فروعه، یعنی همین احادیث فقهی راجع به نماز و زکات و فروع فقهی که مجموعاً حدود 50 بابه مربوط به ایناست. و جلد هشتمش روزه است، میگن روزه کافی. روزه کافی متفرقاته، یعنی احادیث اخلاقی داره، احادیث تاریخی داره، همه جور داره.
نه.
پرسیدن که آیا اینا ترجمه شده؟ بله، جلدهای اول اصول کافی توسط بعضی از مترجمین ترجمه شده، ولی اصولاً چون کتاب تخصصیه، اصولا کسی متخصص این کار باشه که نیازی به ترجمه نداره. طبعا فقها، علما، محققین، حوزوی ها، دانشگاهی، کسانی که حوزه کارشون اینجور چیز هست، طبعا اینا عربی بلدن و کسانی که اهل این فن نباشن که اصولا ترجمه اینا اصلا به درد اونا نمیخوره. پس یکی از مؤلفین کتب اربعه ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینیه. کلین جای نزدیک ری و الان هم مشخص شده زادگاه مرحوم کلینی. مؤلف دیگرش که به ترتیب زمانی کمی بعد از کلینی بوده، محمد ابن علی ابن بابویه قومی، معروف به صدوق، در 381 از دنیا رفت.
درست.
پس این در قرن چهارم زندگی میکرده. یکی از کتب اربعه من لا یحضره الفقیه که این مال مرحوم صدوقه که این قومی بوده،
شیخ
صدوق قومی، ابن بابویه معروف به صدوق، من لا یحضره الفقیه. کتابی بوده اون زمان یا عالمی نوشته بوده به نام من لا یحضره الطبیب.
درست.
یعنی خودآموز، چیز که کسی این را بخونه به طبیبم دسترسی نداشته باشه. مرحوم صدوق اسم این کتاب را از او گرفته، به نوع کتاب فقهی خواسته بنویسه، ولی زمان میگن مثلا مرحوم صدوق انگار این را حجت میدونسته، همه اون چه در این کتاب نقل کرده که مردم مطابق اینا عمل کنن.
درست.
بنابراین اسم کتابش را گذاشته من لا یحضر الفقیه، یا میگن کلمه کتاب هم داره، کتاب و من لا یحضر الفقیه، این کتاب مال کسیه که دسترسی به فقیه ندارد، فقه را از این کتاب یاد بگیر. و اما دو تا کتاب دیگه از کتب اربعه، یکی تهذیب، یکی الاستبصار، که مؤلف اینا مرحوم شیخ طوسیه.
درست.
مرحوم شیخ طوسی که از علمای طراز اول شیعه بوده و مال طوس خراسان بوده. محمد ابن حسن طوسی در 460 از دنیا رفته، پس مال قرن پنجم بوده. دو تا از این کتابای چهارگانه معتبر شیعه تألیف مرحوم شیخ طوسی بوده. میگن مجموعه احادیث کتاب تهذیب 13590 حدیث بوده و مجموع احادیث علی استفسار 5511 حدیث.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی که با بیانات شیوه خودتون برنامه ما رو غنا بخشیدید. از شنوندگان گرامی هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی فرمودن و تا این لحظه شنونده برنامه خودشون بودن. امیدواریم که توفیق داشته باشیم در هفته های آینده هم به شما عزیزان خدمت کنیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر همه شما خوش و خرم باد.